الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. مسئله پنج: اذا تقاذف اثنان سقط الحد و عذرا. بحث در تقاذف است. اگر چنانچه شخصی دیگری رو قذف بکنه و بعد اون مقذوف در مقابل برمیگرده قاذف رو قذف میکنه، هر دو نسبت به همدیگه قذف کردن، این به طرف گفته انتظانن و اونم بر میگرده به این میگه انتظانن. حالا چه این که نسبتی که به هم میدند مثل هم باشه، این به اون میگه انتظانن، اونم به این همون نسبت زنا میده، یا مختلف است، یکی به دیگری میگه نسبت زنا میده انتظانن، اون دیگری به این نسبت لوات میده انتلائت، مختلف است، یکی به اون دیگری میگه انتلائتون، اون میگه انتملوتون، مختلف نسبت میدن، فرق نمیکنه. بحث در تقاذفه که اگر یه نفر دیگری رو قذف کرده بود، مقذوف حق داشت بیاد درخواست حد برای قاذف بکنه، حالا خود اون مقذوف هم قذف کرده، با توجه به این که قذف کرده میتونه درخواست حد بکنه یا نه. در اینجا میفرماد سقط الحد عنهما، یا دور عنهما الحد، هیچ کدام حد نمیخورن، بلکه تعذیر میشند، یا از زران تعذیر فرمونی. مسئله تقریبا اتفاقی است، مخالفی در مسئله نیست. مرحوم صاحب جواهر بعد از فرمایش مرحوم محقق که میگه سقط الحد و یعذران، میگه بلا خلافه، در مسئله مخالفی نیست، گرچه مسئله بر خلاف قاعده است. وقتی کسی قذف کرد دیگری را، قذف از گناهانی است که موجب حده، قاعده اقتضا میکند، دلیل اقتضا میکند که او رو حد بزنی. حالا مقذوف در آمد در مقام جواب، اونم قذف کرد، خب اونم یک قذفی است. عرض کنم که اطلاقات ادله میگیردش، بر مقتضای قاعده باید بگیم هر دو باید حد بخورن، هم اولی حد میخوره هم دومی، چون او قذف کرده اونم قذف کرده و هر سببی اقتضا میکند مسبب رو. این قذف سبب حد است، اقتضا میکند که اون مقذوف بیاد درخواست بکنه این قاذف حد بخوره، عکسش هم همینجور. پس مقتضای قاعده این است که باید هر دو حد بخورند. از اون طرف سقوط خلاف مقتضای قاعده است، سقوط حد. حالا حد ساقط شد، به چه مناسبت تعذیر بشند؟ اگر فعل حرام مرتکب شدن که خب حد باید داشته باشند، چون فعل حرامی است که یوجب الحد. اگر فعل حرام نیست، چون تقاذف شد حرمتش برداشته میشه، پس تعذیر هم نباید داشته باشن. پس هر دوش خلاف مقتضای قاعده است، هم سقوط الحد و هم حکم به تعذیر برخلاف مقتضای قاعده است. ولی فقها بالاتفاق این فتوا رو دادن که سقط الحد عنهما و یعذران، تعذیر میشند. اینجا دیگه دلیل روایت هست، تعبد دیگه، ما با وجود روایت دست از قاعده و مقتضای قواعد برمی‌داریم. دو تا روایت داریم، هر دو صحیح است و هر دو این دلالت رو دارند که حد ساقط میشه، به جای حد تعذیر میشه. عرض کنم که یک روایت، روایت صحیحه عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن رجلین افترا کل واحد منهما علی صاحبه، سوال میکند از دو مردی که هر کدام افترا به دیگری زده، نسبت زنا لواط به دیگری داده، این شخص به او زده افترا، اونم به این افترا کل واحد منهما علی صاحبه. فقال، امام در جواب فرمودن یدرع عنهما الحد، حد از هر دوشون دفع میشه و یعذران، تعذیر میشن. پس هم حکم به سقوط حد از هر دو و هم حکم به تعذیر. یدرع عنهما الحد و یعذران. روایت یک از باب 18 از ابواب حد قصف. عرض کنم که روایت دیگر باز اونم صحیح است، صحیحه ابی ولاد الحناد قال سألت ابا عبدالله علیه السلام یقول اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلین، دو نفر را آوردن پیش امیر المؤمنین که قذف کل واحد منهما صاحبه به زنافی بدنه، هر کدام از این دوتا دیگری را نسبت زنابش داده بود. عرض کنم که قذف کل واحد منهما صاحبه، قذف کرده بود به زنافی بدنه. این به زنا در بعض نسخ نیست، در من لا یحضر مرحوم صدوق نقل میکنه این روایت رو، ولی به زنا ندارد، دارد که قذف کل واحد منهما صاحبه فی بدنه. اگر زنا نباشد فی بدنه معنا میده، این او رو قذف میکند فی بدنه، یعنی مثلا موتوع قرار گرفته، قذف میکند او را در بدنش، مثلا موتوع قرار گرفته. اگر به زنا نباشد معناش همون موتوع بودنه، نسبت افترا بسته به بدن او یعنی موتوع واقع شد. اما اگر به زنا باشد دیگه فی بدنه معنا ندارد، نسبت قذف کرده او را به زنا فی بدنه. علی حال این عبارت یه خورده ناقصه، اگر به زنا به زنا نباشه فی بدنه معنا میده، با بودن به زنا دیگه او وجهی براش نیست. حالا بدنه هم خیلی میگن فی نفسه تعبیر میکنن، علیه مثلا، حالا قذفهو دارد آخه دیگه، بعد از این که قذفهو دیگه لازم نیست فی بدنه. حالا بالاخره عبارت اینه، مهمم نیست. عرض کنم که اتی امیر المؤمنین علیه السلام به رجلین قذف کل واحد منهما صاحبهو به زنا فی بدنه قال، هر کدام نسبت زنا به دیگری دادن. امام در جواب فرمود فدرع عنهما الحد و عذرهما. امام صادق فرمود این دو نفر رو که آوردن پیش امیرالمؤمنین به این سو هر کدام دیگری رو غصب کرده بود، فدرع امیرالمؤمنین حد را از هر دو و از ذرهما تعذیر کرد اونها را. خب این دو تا روایت از نظر سند هر دو صحیح است، علاوه بر این که دو روایت صحیح در مسئله داریم، اتفاق فقها هم بر طبق این دو روایت فتوا دادن، یه تقریبا قرص و محکم میشه. روایت دوم لفظ به زنا اگر توش باشه اختصاص به قذف به زنا پیدا میکنه، که این یکی دیگری رو نسبت زنا داده، اونم نسبت به اولی نسبت زنا داده، ولی روایت اول اطلاق داشت. روایت اول فرمود ان رجلین افترا کل واحد منهما علا صاحبه، این افترا بر دیگری زده، اونم افترا به این زده، اطلاق دارد. سوا اون این که مشابه باشه، این نسبت زنا داد به او، اونم نسبت زنا به این داد، یا مختلف باشد، این نسبت زنا به دیگری داد، اون یکی نسبت لواط، هر دو افتراست. پس افترا کل واحد منهما علا صاحبه اطلاق دارد، چه این که مساوی باشد این نسبت ها یا مختلف باشد. پس این اطلاق را از این روایت ما میتونیم اخذ بکنیم. باز یه اطلاق دیگه هم میشه از روایات استفاده کرد که ان رجلین افترا کل واحد منهما علا صاحبه، اعم از این که بلا فصلن پشت سر هم واقع شده، این نسبت به او گفت انتظان، اونم داد زد انکزان پشت سر هم. یه وقت است نه، امروز این نسبت به او زنا، نسبت زنا داده، فردا پس فردا هفته بعد اون یکی متقابلن نسبت به این نسبت زنا میده، باز تقاضف صدق میکند ولو یه هفته فاصله شده. پس میزان تقاضفه که این نسبت قذف به دیگری بده، اونم به این، سوا اون این که بلا فصلن و پشت سر هم باشد یا به فاصله باشد. البته اگر حد بینش فاصله بشه اون دیگه جدا میکنه، تقاضف نیست. زید نسبت به عمر نسبت زنا داد، اون رفت شکایت کرد، این حد خورد. بعد همین عمر که مقذوف بود و رفت قاذف رو درخواست حد کرد، براش حد خورد، او قذف کرده. این حاضر قذفون مستقلون، مقذوف میتونه بره درخواست حد بکنه، اینو تقاضف نمیگیم. تقاضف مال اونجاییست که دو تا نسبت متقابلن باشه، بینش حد فاصله نشه. اما حالا فاصله زمانی بشه یا نه اطلاق داره. بنابراین پس از دو روایت ما این اطلاق رو میفهمیم، اما از این که اون دیگری که نسبت میده بلا فاصله، فاصله زمانی باشد یا با فاصله. این حکم این مسئله دو روایت داره، حکم تعبدی است، برخلاف قاعده است. اتفاق علما هم برش هست که اگر دو نفر تقاضف کردن، از هر دو حد ساقط میشه و تعذیر میشه. لفظ خب بله با نه، اگر با مثلا مکاتبه و نوشتن و اینها باشد اونم صدق قصد میکنه. بله صدق قصد میکنه. حالا میگیم لفظ صریح باشه، اونم اگر مکاتبه باشد صریح باشه اونم صدق قصد میکنه. بله تلفنی هم این به او نسبت میده، اونم به این بند باید ثابت کنه دیگه. بله بله اگر ثابت بکنه دیگه اشکال نداره. خب این مسئله
بله
اف که گفتیم میتونه بکنه.
نه
ظاهرن حکم ناس نیست، حق و ناس نیست اینجا دیگه، بلکه بتونه عفو بکنه. تعذیر حکم شرعی است در اینجا، تعبدن تعذیر میشه دیگه، حق عفو درش نداره. اون حد که حق و ناس بود اون ساقط شد با تقاضف، اینجا دیگه از نظر شرعی محکوم به تعذیر است. خب ده همین عرض کردیم، ببینید عرض کردیم که اگر ما میگیم این یک فعل محرمی انجام داده، خب فعل محرمی است که حد داره، چرا ساقط بشه؟ اگر فعل حرامی نیست حد نداره، تعذیر هم نباید داشته باشن. توجه فرمودید؟ اگر با هم تعارض دارند و همدیگه رو خونسا میکنن، باید هم از نظر حد هم دیگه رو خونسا کنن، هم از نظر تعذیر. عرض کردیم هم حد، سقوط حد خلاف مقتضای قاعده است، هم حکم به تعذیر مقتضای خلاف مقتضای قاعده است. ولی تعبدن امام فرموده است یدرع و عنهما الحد و یعذران. تعبدن عرض کردیم که فقها هم همه بل اتفاق این فتوا رو دادن در اینجا. باز بالاخره فرق نمی کنن. قبل از اینکه حد اجرا بشه اگر اون با تقاضف صدق میکنه، بله در اونجا که حد جاری بشه، تا مادامی که حد جاری نشده صدق تقاضف میکنه. خب این مسئله تمام. مسئله شش که آخرین مسئله باب قذف است، فرماد حد القذف موروثون، حد قذف این ارث برده میشود. ان لم يستوفه المقذوف ولم يعف عن، این یکی از حقوق الناس قبلا گفتیم میتوند عفو بکنه. پس چون حقی است از حقوق الناس حق قذف، این به ارث میرسه. اگر اون مقذوف قبل از این که بره استیفای حق بکنه یا قبل از این که عفو بکنه، چون حق داشت عفو بکنه، نه استیفا کرده حق خودش رو که بره درخواست حد بکنه و حد جاری بشه، و نه عفو کرده، در مقام این بود که یه فرصتی پیدا کند بره درخواست حد بکنه، تصادفاً فوت کرد، این حق از این مقذوف به ارث میرسد به ورثه. همینجور که مال ارث میرسه، حق هم ارث میرسد به ورثه. این یک مطلب که حق موروثه، ارث گذاشته میشه، ورثه او رو ارث میبرن، همون کسانی که مال رو ارث میبرن، ذکورن و اناسن، مرد باشن زن باشن، ارث میبرن، حق رو هم ارث میبرن. این یک مطلب که به ارث گذاشته میشه برای ورثه. مطلب دوم این که کیفیت ارث مثل ارث بردن مال نیست. در ارث مال فروضی هست لذکره مثل حظ الانثیین و لابویه لکل واحد منهما الثلث، یکی ثلث میبره یکی ثلث میبره، ثلثان میبرن، بالاخره مفروضاتی است، فروضی است که در قرآن ذکر شده، در روایات هم هست. عرض کنم که در اینجا حق قذف به ارث میرسد به ورثه ذکورن و اناسن، اما کیفیتش مثل اونجا نیست که بگیم سهم میبرن. مثلا اگر دو تا پسرن یکی نصف حق بهشون میرسه، اگر یه پسر و یه دختر هست دو سهم به پسر میرسه یه سهم به دختر، اینجور نیست، بلکه لکل واحدن من الورثه حق ولایت هست، ولایت بر مطالبه داره، میخواد دیگران مطالبه بکنن میخواد نکنن، میخواد دیگران عفو بکنن یا نکنن. اگر چند نفرن دو تاشون سه تاشون عفو کردن، یکی میخواد درخواست بکنه میتونه، با عفو بعضی ساقط نمیشه، حتی سهم اونایی هم که عفو کردن نمیگیم به اندازه سهمشون عفو شده باشد، نه، لکل واحد منهما عرض کنم که حق المطالبه، و اگر حق خاص اعمال بکند له الولایه. پنج نفر پسرن، چهار تاشون میگن ما حالش نداریم، دنبال نمی کنن، یکی میاد مطالبه، حتی اونا عفو میکنن میگن ما گذشت کردیم، یکی میتونه بیاد مطالبه کن. پس دو مطلب، یکی این که حق قذف به ارث میرسه به ورثه، هم ذکور هم اوناست میتونن سهم ببرن ارث ببرن، و دیگر این که کیفیت ارث مثل کیفیت ارث مال نیست که تقسیم بشه علی الفروض، بلکه لکل واحد منهم الولایه للمطالبه. اگر مطالبه کرد اونا نمیتونن بگن ما قبول نداریم، ما عفو کردیم، ما نمیخوایم مطالبه کنیم، هر یکی حق ولایت داره. این دو مطلب. دیروز گفتیم بله مصالحه رو میتونه صلح به مال بکنن، دیروز عرض کردیم. بله مطالبه حق کرد، نه دیگه اونا حق ندارن، اونا از حقشون گذشت کردن، این که مطالبه میکنه سهمی که هست سهم خودش هست دیگه. عرض کنم که باز اینجا دلیل مسئله روایات هست، دو تا روایت داریم، یکی صحیح هست یکی موثق هست، و از هر کدام این روایت این دو مطلب رو استفاده میکنه. یکی صحیحه محمد ابن مسلم، قبلا این روایت رو خوندیم و روایت عرض کنم که فروضی درش هست که دو سه تاش مربوط به ما نیست، فرض آخری که در روایت شاهد حرف ماست. سوال اولش در روایت اینه، محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام سوال میکنه، ان رجل قذف ابنه به زنا، کسی فرزند خودش رو، پدری پسرش رو قذف میکنه، آیا حد میخوره؟ پسر میتونه بره مطالبه بکند حد قذف پدرش رو؟ امام فرمود نه، فرمود که لو قتله ما قتل به، اگر پدر فرزندش رو کشته بود قصاص نمیشد. خب حالا قذفش هم کرده برای خاطر پسر، همین جور که قصاص نمیشد حد قذف هم نمیخورد. لو قتله ما قتل به و این قذفه لم یجلد له، قذفش هم بکنه پدر پسر را حد قذف نمیخورد. خب این یک فرض. فرض دیگر، قلتو این قذف ابوه و امه، اگر این پدر خود پسر رو قذف نکرده، مادر او را، میگه یبن الزانیه، اینجا چجوره؟ مادرش رو قذف کرده. امام فرمود یه وقت است که مادر حیات داره و این علاوه بر این که نسبت زنا به مادر پسرش که ایال خودش میده، نفی ولد هم میکنه، که هم نسبت زنا میده هم نفی ولد. در اینجا خب بحث لعان میاد، به زوجه خودش نسبت زنا داده، نفی ولد کرده، دو جهت لعان اومده. میتوند زوج لعان میکند که این بچه مال من نیست و این زن زنا کرده، زن هم میتونه و یدر و انحل عذاب، با لعان این اثبات میشد حد زنای او، اونم میتوند لعان کند، دفع کند از خودش این حد را. اون وقت یدر و انحل عذاب، به این که اون زن هم بیاد پنج مرتبه شهادت بخوره که این دروغ میگه، لعن خدا بر من اگر او راستگو باشد. اون وقت نتیجه این میشد که این فرزند نفی میشه از این پدر، بین این زن و شوهر باید جدایی بشه، حرمت ابدی اون احکامی که برای لعان هست. امام فرمود بحث لعان پیش میاد. و اما اگر مادر او مرده است، توجه فرمودین، یا اگر زنده است، و یه فرض دیگه هم اینه که مادر او که ایال خودش زنده است ولی نفی ولد نمی کنه، همین این مرد فقط میگه این زن زنا کرده، اینجا اون زن میتونه بیاد حد تقاضای حد بکنه و این رو حدش بزنن شوهرش رو. فرضی که چهارم که مورد شاهد حرف ماست اینه، و ان کان قال لابنه، در ذیل اون صحیحه، و ان کان قال لابنه، اگر اون پدر به پسرش بگه یبن الزانیه و امه میته، مادر اون بچه ایال این مرد مرده، این به فرزند خودش میگه ای پسر زن زناکار، اون زن هم فوت شده. خب آیا این فرزند اگر پدر خودش رو قذف کرده بود، حق نداشت تقاضای حد برای پدرش بکنه، ولی این مادرش رو قذف کرده، میتوند بیاد تقاضای حد پدرش رو از طرف مادر بکنه یا نه؟ و بله، این قال لابنه یبن الزانیه و امه میته ولم یکن لها من یأخذ به حقها من الا ولدها من، وارثی هم این زن که مرده ندارد غیر همین بچه، ولدها من، ولد مشترک که هم فرزند این پدر است هم فرزند اون مادر، هیچ کس دیگه رو نداره. آیا این فرزند میتوند بیاد تقاضا بکند حد مادر، حد برای پدرش از طرف مادر؟ فرمود که ولم یکن لها من یأخذ به حقها من الا ولدها من فانه لا یقام علیه الحد، اینجا نمیتونه بیاد درخواست حد برای پدر بکنه. چرا؟ لان حق الحد قد صار لولدهی منها، ولو این که این قذف نسبت به مادر شده، خود مادر اگر بود میمد تقاضای حد میکرد، شوهرش رو حد میزدن، اما این حق از مادر ارث رسید به این پسر، پسر نمیتوند بیاد درخواست حد برای پدرش بکنه. لأن حق الحد قد صار لولده منها. اگر خود اون زن بود شوهر زن رو قذف کرد میمه تقاضای حد میکرد و شوهر رو حد میزدند. اما این حق فعلا ولو مال مادره، اما منتقل شد به پسر، پسر هم مشترک بین اون زن و این پدره. اینجا این پسر نمیتوند درخواست حد پدرشو که حدیست مال مادر انجام بده. لأن حق الحد قد صار لولده. پس از این عبارت ما میفهمیم که حق به ارث میرسه، چون مال مادر بود این حد، قذف نسبت به مادر شده، منتها چون مرده ارث رسید به پسر. امام فرمود حق حد قد صار لولده. پس این حکم اول که ما می‌خواستیم استفاده کنیم که حق عرض کنم که قذف به ارث میرسد به فرزند، منتها چون به ارث رسید این میخواد پدرش رو حد بزنه، حق نداره. توجه فرمودید؟ منتها فرض دیگر پیش میاد، فإن کان لها ولد من غیره، اگر همین زن که از این شوهر این پسر رو داره یه پسرم از یه شوهر دیگه داره. توجه فرمودین؟ این پسر چون مشترک بود با مادرش نسبت به پدر نمیتوند تقاضای حد برای پدرش بکند، اما اون فرزند دیگری که اون زن داره از یه شوهر دیگر، اون میتونه بیاد مطالبه حد از طرف مادرش رو از نسبت به این پدر بکنه، چون پدر او که دیگه نیست، او میتونه بیاد مطالبه بکنه. فإن کان لها، برای اون زن که مقذوفه و مرده است، إن کان لها ولد من غیره، از غیر این شوهر یه فرزندی داره، فهو ولیها، اون پسره ولی این زن میشه، یجلد له، میتوند بیاد درخواست جلد این مرد رو بکند برای خاطر مادرش. یجلد له، از طرف او میتوند این مرد حد بخوره. و ان لم یکن لها ولد من غیره، پس اگر یه فرزندی از غیر این شوهر داره او میتونه بیاد مطالبه کنه، اگر نه فرزندی از غیر او ندارد، قرابت های دیگه داره، مثلا همین زن پدرم داره مادرم داره، اونام وارثن دیگه، اونا میان مطالبه میکنن. فرزند نمیتونه حکم حد برای پدرش بگیره، همینجوری که اگر او رو کش قصاص نمیکنن، اگر قذفش هم بکند تازیانه نمیخوره، از مادرم اگر ارث به او برسد نمیتونه مطالبه حد پدرش رو بکنه، اما اون فرزند دیگر میتونه که از غیر این مرده، اگر فرزندم دیگه نداره باقی قرابت ها. و ان لم یکن لها ولد من غیره و کان لها قرابه، خیشانی دارد، پدر داره مادر داره، یقومون به اخذ الحد، اونا قائم میشن به اخذ حد، اون وقت جلد لهم، این مرد حد میخوره برای درخواست اون خیشان. اینجا یه حکم دیگه ثابت شد که پس حد به ارث رسید به ورثه، اما اینجور نیست که تقسیم بشه، اگر یه ولد دیگری دارد فرمود اون ولی است، اینجور نشد که دو تا پسر که شدند تنصیف بشه، نصف حد مال این پسر بگیم خب این رو سهم خودش نمیتونه درخواست حد برای پدرش بکنه، اما اون یه پسر دیگه رو سهم خودش، نفرمود رو سهم خودش، فرمود اون ولی است، میتوند درخواست حد برای این مرد بکنه. پس هر دو حکم از این روایت استفاده میشه، هم ثابت شد که حد قذف به ارث میرسد که این خانم که مرده ارثش این حد، حق حد ارث رسید به فرزندش یا سایر خیشان، و یه حکم دیگه هم استفاده شد، اینجور نیست که وقتی به ارث رسید تقسیم میشه بین ورثه. هر کدام اگر یه پسر داره، یه پسر دیگه غیر او، اون تمام رو میتوند مقایسه طلب کند. اگر خیشان دیگری داره، اونا میتونن بیان درخواست حد بکنن. این روایت از نظر سند صحیح هست، از نظر دلالت هر دو مطلب ازش استفاده میشه. حالا این بحث دیگریست که مال اول کتاب القذف گفتیم، قصد میخواد. اگر چنون چه کسی قذف بکند بلا قصدن، یا انحزلن شوخی میکنه، یا فرض فرمود که حالت عصبانیت که از حال طبیعی خارج شده قصد نداره، اونجا گفتیم حد جاری نمیشه. دلیل دوم در مسئله موثقه عمار ساباتی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته، نمیدونم روایت رو وقت داریم بعد بخواد بذاریم فردا انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد.